بسم الله الرحمن الرحیم. خب اسعد الله ایامکم، تبریک عرض میکنم محضر اساتید مکرم، برادران و خواهران عزیز. در شب مبارک نیمه شعبان یکی دو نکته به تناسب اون کسانی که جامعه نخبگانی و الیت در دنیا به حساب میان و معمولا برای بقیه تصمیم میگیرن، چه در لایه دوم لایه های تکنوکراسی و بروکراسی حکومت ها و یه اقلیت کوچکترشون در لایه اول تصمیم سازی های ملی و بین المللی قرار میگیرن، خب هم خدماتی به ملتاشون میکنن و هم صدمات بزرگی زدن و میزنن. من بیشتر ناظر به این دو بود و نسبتش با نهضت عدالت جهانی، بزرگترین انقلاب تاریخ و اون لحظه که واقعا دهکده جهانی به مفهوم درستش تشکیل خواهد شد. همه دنیا شهروندان یک شهر جهانی، کل زمین یک شهر خواهد شد و هر قاره ای محله ای از اون شهر، با تنوع نژادها، قومیتها، زبانها، اما توأم با وحدت اخلاقی، همسطحی در حقوق، برادری و برابری، صلح و اخلاق در سطح جهان، یک رژیم واحد حقوقی برای همه، برای کل میلیاردها بشر، یک رژیم اقتصادی برای همه بشریت که همه به سهام فردی و جمعی و جهانی خودشون برسن. اون روزی که نژاد منشأ نژاد پرستی نشده باشه، ملیت منشأ ملیت پرستی و ملی‌گرایی افراطی و شوونیسم نباشد، هیچ ملتی، هیچ نژادی، هیچ قومی نه تحقیر بشه، نه عزیز بلاجهت بشه، نه ذلیل بلاجهت، یک هزارم بشر امنیت و سوپر امنیت نداشته باشه، بقیه بشریت نه امنیت اقتصادی، نه امنیت اجتماعی، نه امنیت اخلاقی، نه حتی امنیت زندگی با مسائل اولیه‌اش هر لحظه در خطر. امنیت برای کل بشر، اخلاق و معنویت، توحید برای همه بشر. ما منتظر یک چنین روزی هستیم دیگه، یعنی و این چنین روزی اتفاق نخواهد افتاد الا با بزرگترین انقلاب در تاریخ بشر که بتواند تمام حاکمیت‌های فرعونی، استبدادی، استثمار محور که بخشی از بشریت رو تحقیر میکنن و استثمار میکنن تا خودشون بیشتر مصرف کنن و آقایی کنن، بر مبنای تکبر، بر مبنای تحقیر، بر مبنای غارت، غارتگر و غارت شده، دیگه بشر تقسیم نشه به این انواع، این تقسیم های شیطانی و کافرانه و مشرکانه. اون روز بزرگ که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودن هرگز نشک کنید و نه مایوس بشید و نگید زمان طولانی گذشت، حتی اگر یک روز به قیامت مونده باشد، تحقق چنین اتفاق بزرگی ضرورت دارد به لحاظ نظری و قطعیت داره به لحاظ عملی. بنابراین وقتی ایمان دارید که چنین روزی خواهد آمد، نه مایوس خواهید شد هرگز از هیچ شکستی، نه مغرور خواهید شد هرگز از هیچ پیروزی، که چون همه پیروزی ها تا قبل از اون پیروزی بزرگ، پیروزی های مقطعی است، پیروزی های منطقی است، پیروزی های آسیب پذیر و موقت است، گرچه واجب است، گرچه واجبه. وقتی ایمان داریم که روزی خواهد رسید که تمام صاحبان قدرت و ثروت جهان، تمام منابع علم و مخازن تجربه و ابزار و تکنولوژی جهان، تمام ملل و نهل و صاحبان آیین‌ها و مکاتب مادی و معنوی شرق و غرب عالم، همه در برابر توحید راستین و عدالت رک و بلا تأویل و غیر قابل تحریف به زانو در خواهند آمد و توسط اون دست مقدس خداوند یا اصلاح و ویراستاری میشن و مسیرشون رو، جهتشون رو، سرعتشون رو با مصالح کل بشر تنظیم میکنن یا از سر راه تکامل بشر کنار خواهند رفت و بخش عظیمی از رژیم‌های سیاسی، نظامی، رسانه‌ای، فرهنگی و اقتصادی در جهان سرنگون خواهند شد، چون عامل اصلی تحقیر بشرند، عامل اصلی همه این جنگ‌هایی که در طول تاریخ قرن‌ها و هزارها اتفاق افتاده همین تیپا هم. اون که شنیدیم که از امام علیه السلام میپرسن، که امام باقر ظاهرا علیه السلام میپرسن که ما شنیدیم وقتی ایشون بیان به اندازه یک حجامت یا به اندازه یک خوندماغی هم شنیدیم خونی نخواهد ریخت و همه چیز با گفتگو و صلح و صفا پیش میره، امام علیه السلام فرمودند با مردم، با توده های بشر، بله احتیاج به درگیری نیست، چون برای نجات اونا آمده، اونا رو رها میکنه، ملت ها که از خدا میخوان، مستضعفین عالم و آگاهان و صالحان و مصلحان بشر سرعت به ایشون ملحق میشن. اما گروه های اقلیت در تمام کشورها و در سراسر جهان وجود دارن که اینا مشغول مکیدن خون بشریته، اینا سر سفره بقیه نشستن، بقیه کار میکنن اینا میخورن، بقیه عرق میریزن اینا عرق میخورن، بقیه خون میدن اینا خون میخورن، اینا با گفتگو و این چیزا حل نمیشه، حاضر نیستن از سر سفره مفت بلند شن، با اونها با گفتگو مسئله پیش نمیره. از یه طرف گفتگو میشه، گفتش هست، شنودش نیست، گفت شنود دو طرف هست، از یه طرف از منطق و اخلاق و رحمت و استدلال حرف میزنن، همه که گوششون شنوا نیست برای این مسائل. و همون دلیل که جاهلیت عرب، مشرکین قریش و سرمایه‌داران دزد مکه جلوی پیامبر ایستادن، با اینکه پیامبر کاملا منطقی و اخلاقی حرف میزد و هیچ جنگی رو پیغمبر شروع نکرد، و همون دلیلی که با علی بن ابی طالب ظرف یک دوره حکومت 4 سال و اندی بنده یک دوره ریاست جمهوری تحمل اجرای عدالت رو نداشتن و 3 تا جنگ بهش تحمیل کردن، بعدم ترورش کردنشون رو، و همون دلیلی که به حکومت امام حسن بیش از چند ماه مجال ندادن و براندازی شد و حسین بن علی در کربلا سربریده و ذبح شد و و و به همون دلیل، به همون دلیلی که فرعون جلوی موسی ایستاد، قیصر و سزار در برابر عیسی ایستاد، نمرود در برابر ابراهیم، به همون دلیل سران سرمایه و قدرت جهانی استکبار جهان در زمان ایشون جلویشون خواهند ایستاد، و دشمن توحید و عدل هیچ وقت به اندازه زمان امام زمان که امام همه زمان ها و ولی همه عصر هاست هیچ وقت به این اندازه قدرتمند نبود. یعنی شما مجموع نمرود و فرعون و سزار و
شاهنشاهی ایران و امپراتوری روم و قریش و همه اینا رو هم بریزید، تسلیحاتشون، تجهیزاتشون، امکاناتشون، سلاحهاشون، تجربهشون به اندازه استکبار امروز که نیست، که این سلاحی که اینا دارن کجا، سلاحی که اونا داشتن کجا، رسانه ها، ابزار مراقبت الکترونیک، نفوذ تو حریم خصوصی مردم، پروژه های پیچیده برای تغییر سبک زندگی و اخلاق و کثیف‌ترین رفتار رو اینا تئوریزه و روشنفکریش کردن و میکنن، کثیف‌ترین کارا رو، از ربا تا همجنس بازی تا غارت کشورها، همه چیز رو تئوری‌سازی روشنفکری برش کردن، از بمب اتم، بمب میکروبی، بمب شیمیایی، میلیاردها میلیارد، هزاران میلیارد پولی که غارت میکنن ملت ها رو و علیه خود اون ملت ها استفاده میکنن، اینا همه با هم متحدن در برابر اون انقلاب عدالتخواه جهانی خواهند ایستاد، چون اینا بر 7 میلیارد بشر دارن حکومت میکنن، دارن غارت میکنن. یعنی هر روز که میگذره بخشی از ثروت هر شهروند کره زمین داره به جیب اینا میره. خب ایشون خواهند آمد با یک همچین توده متراکمی از توطئه، با این همه تجربه، با هزاران سال تجربه جنایت و ظلم، با یک همچین تشکیلاتی در سطح جهان در میافتن و اینو پایین میکشن تا تو بعضی روایت میفرماد 6 ماه، تو بعضی روایت 8، بین 6 ماه 8 ماه ظاهرا شاید کمتر از یک سال باشه که یک نبرد سنگینی در سراسر جهان در خواهد گرفت و ظرف این 6 تا 8 ماه طبق بعضی روایات تمام مراکز قدرت و ثروت و رسانه استکباری سرنگون خواهد شد یا فلج خواهد شد، از کار خواهد افتاد. بعد دوره سخن گفتن با توده‌های مظلوم، اصلاح نهادهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی در سراسر جهان، تشکیل دولت واحد جهانی و شروع به اجرای عدالت جهانی، کم کردن فاصله ملت‌ها و اقشار و طبقات و تربیت الهی میشه. آبادی سراسر زمین، در روایت داریم یک قطعه زمین ناآباد نخواهد بود، همه جا سرسبز آباد، یک گرسنه نخواهد بود دیگه. بعدش، بعد از مدت، هیچ کس را به زور مسلمان نمی کنن. در روایت داریم ایشون وقتی وارد میشن با همه، با مسیحیان بر اساس انجیل، با یهود بر اساس عهد عتیقشون، با هر کسی بر اساس آیین مقدس، مقدسات خودش، و با زبان خودشون، با هندو به هندی، با غربی با اروپایی به زبانهای خودشون، به رومی، تو روایت داریم زبان رومی، بلغار، چی با همه، چون که اهل بیت میدونیم با همه این زبانها با افراد صحبت می، در مذاکرات علمی حضرت رضا سلام الله علیه داریم که ایشون با زبان هندی، با زبان فارسی، دو سه تا زبان اروپایی، امام رضا علیه السلام با این زبانها صحبت میکردن با رهبران ادیان و آیین‌هایی که از غرب می اومدن و اونایی که از شرق می اومدن. صحبت منطق و اخلاق و عدالت برای کل بشریت و صحبت قدرت در برابر قدرت، وقتی که دشمنی که زبان منطق و اخلاق نمیفهمه به زور میخواد بشر رو همچنان غارت بکنه. خب فلسفه‌هایی که برای این آیین، برای مسئله غیبت حضرت شمردن زیاده، من نمیخوام بهش اشاره کنم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم هست که در عصر غیبت مثل خورشید پشت ابره، خورشید پشت ابر، روزایی که هوا ابریه کاملا روشنه، با اینکه خورشید دیده نمیشه ولی روشنه، روزه، همه منافع تقریبا، اکثر نه همه، بسیاری از منافع روز همچنان برقراره. اما خب نور مستقیم نیست، گرمای مستقیم نیست، گرما کمتره و بعضی از برکات خورشید نمیرسه، اما خورشید هست. فرمودن مثل خورشید از پس ابر برکات مادی و معنوی او میرسه به بشر، به همه بشر، نه به فقط شیعه، ولی به مؤمنین به طور خاص. فواید زیادی داره، به یکیش اشاره کنم. آیین الهی یعنی توحید و عدالت خالص در طی زمان هرچی بیشتر میگذره، حالا هزار و اندی سال از پیامبر اکرم گذشته، از آخرین رسول خدا، ممکنه چند هزار سال دیگه هم طول بکشه، تا همین الانش بسیاری از آموزه‌های الهی تحریف شده، ادیان الهی تحریف شده، همین دین هم تحریف میشه. امام زمان که تشریف میارن، ایشون همو اسلام و قرآن اصلی رو میخوان بگن، منتها اینقدر برای مردم، حتی برای مسلمان‌ها، برای شیعه ها، این مطالب ناآشناست، اینقدر فاصله گرفتیم از حقایق توحیدی و الهی که میگن این آقا کیه، دین جدید آورده که. میدونید دیگه، تو روایت داره که وقتی امام زمان از قرآن میگه، مسلمان ها میگن این آمده چی؟ به کتاب جدید، یه کتاب توجیهی که قرآن نیست که میگه. اینقدر تحریف میشه قرآن، همین قرآن موجود، تو همین قرآن یک چیزه یه که اگر ما نمیدونم چجوری بخونیم اصلا نمیفهمیم، که اگه درست بخونی داره زیر و رو میکنه زندگی ما رو، اصلا ما رو میبره زیر سوال. ما هم میخونیم هم خوشمون میاد، هم تایید میکنیم، میگیم صدق الله العلی العظیم، رد میشیم. اصلا نمیدونم چجوری میخونیم که نمیفهمیم اینا داره تو گوش ما میزنه. یه قرآن ساکت خونسا کردیمش، قرآن رو خونسا میخونیم. خب امام زمان قرآن رو درست میخونه، شریک القرآن، قرآن درست میخونه. وقتی ایشون میاد میگن یأتی به کتاب جدید، بعضی میگن قرآن نیست، کتاب دیگه است. یأتی به قضاء جدید، دادگاهش، دادگستریش یه جور دیگه است، دادگستری اسلامی های قلابی نیست، قاضیش یه چیز دیگه است، فضای دادگاهش یه جور دیگه است. یأتی به امر جدید، یعنی همین اسلام برای ما اون موقع، اونایی که هستن اون موقع، همین اسلام غیر از اسلامی که امام زمان میگه، تشیعی که ما میفهمیم غیر از اون که ایشون میگه، همه میگن این که یک کسی دیگه شد. ولذا جالبه بسیاری از مسلمانان، حالا بعضی از مردم که اصلا بی‌دینن، یعنی نه نماز نه روزه نه چیز، فعل شراب فساد گناه مسلمان قلابی هم. اینا بخششون جلوی امام زمان میستن، میخوان به امام زمان آموزش قرآن بدن. یتعولون علیه بالقرآن، به امام زمان بگن که آقا بشین تا بهت قرآن یاد بدیم، قرآن این که شما گفتین نیست، من اینه. میشن به امام زمان میخوان قرآن یاد بدن. ما یکیش پس یکی هم این پاسداری از آیین حق مطلق الهی است. دیگه سلیقه بازی ها، افکار شخصی، گرایشات، مذهب سازی ها، فرق سازی ها، برداشت های افراطی، تفریطی، خودمحورانه، منفعت طلبانه، برداشت آدم های تفسیری، آدم های نفوذی و دست برد زدن به مفاهیم آسمانی برای تأمین گسترش مفاسد، برای تأمین منافع، باعث شده که بخشی از مفاهیم الهی و اسلامی اصالتش از دست داده. تا همین الان هم بخشش اصالتش از دست داده. یعنی اسلام خالص دقیق دست ما ازش کوتاه. ما همه به بخشای از اسلام دسترسی داریم. گزینشی، مقطعی، این آیه رو می‌بینی، اون 10 تا آیه رو نفهمیدی، دو تا حدیث دیدی، سندش برسی میکنی درست نمیفهمی، اصلا اشتباه میفهمی، 200 حدیث دیگه باید اینا رو در رابطه با هم بفهمی و و و. مثل یک آب زلالی که بارون میاد از اون بالای قله، آب زلالی از چشمه میجوشه، چقدر صافه، هیچی توش نیست، ولی تو وقتی میاد همینطور میغلطه و از بالای کوه میاد و جنگل بیابون لجنزار از تو شهرها رد میشه، از تو روستاها رد میشه و اینا، بعد 20 کیلومتر میبینید این آبش اصلا این آب که او آب نیست، ولی این آب همون آبه، این آب همون آبه، ولی همون آب نیست، این همون اسلامه ولی اسلام نیست، این تشیع مکتب اهل بیت ولی اون نیست. اونا هست، هزار تا زهرماری هم قاطیش کردن، دشمنان دانا و دوستان نادان به لحاظ نظری و به لحاظ عملی، از مغزهای علیل این و اون عبور کرد، اون صفاشو یه جایی از دست داد، یه چیزایی داخلش کردن، یه چیزایی کم کردن، معنی کلمات رو عوض میکنن، یه جایی به اسم آرایش، یه جایی به اسم پیرایش، یه جایی میگه اسلام خالص میخوام بگم، ناقص میکنه، اسلام ناقص رو به عنوان اسلام خالص میگه، یکی میگه میخوام درست پردازشش کنم که مخاطب درست بفهمه، شروع میکنه به آرایشش، آرایشی که او چهره اصلی رو میگیره. بعضی دیدید این عملای جراحی میکنن که خوشگل بشن، از اولش 10 بار زشتر میشن. عکسای قبل و بعد عملاشون تو اینترنت میذارن، بعضی از همین هنرپیشه‌های بزرگ دنیا رو، خیلی دلم براشون میسوزه. اولش مثل قیافه مثل آدم بود تقریبا، بعدش دماغش انقدر کنده تا اون مغزش داره تو دماغش دیده میشه، لباشو کلوف میکنه اینا، یک جوری بعد خودشون هم خیلی خوششون میازن، چون میدونه، چون دقیقه دقیقه خودشون این نگاه میکنه، مرد یا زنه براش طبیعی میشه، ولی یک کسی که یه مرتبه نگاش میکنه میبینه کسی خطرناکی شده، اصلا ترسناکه. با اسلام هم چی کاری کردیم؟ ما با تشیع هم چی کاری کردیم؟ بخشش عمدی، بخشش غیر عمدی، جای اصل و فرع رو گاهی عوض کردیم، کاریکاتور ساختیم از دین، از مذهب. کاریکاتور میدونین همون آدمه ولی گوششه مثلا دو برابر میکشه، دماغش نصف میکنه، چشمش یک و نیم برابر میکنه، این همونه ولی خنده داره. لذا شما کاریکاتور هر کی که میکشن تا نگاه میکنی میفهمی این فلانیه، یعنی راسته اما دروغه. او قیافش خنده دار نیست ولی اینی که نگاه میکنی خندت میگیره. اسلام کاریکاتوری، تشیع کاریکاتوری، دین کاریکاتوری، اغلب ماها با کاریکاتور دین مواجهیم. تعادل نیست درش، اصل و فرعش معلوم نیست، اصل میشه فرع، فرع میشه اصل، سوء استفاده ها میکنن ازش. هر کس آمد تو جامعه دینی زورش رسید با اصل دین مبارزه کرد، گفت کربلا رو قبر امام حسین به آب ببندین نابودش، زورش نرسید گفت خودم عزاداری میکنم برای امام حسین، خودم دم در میشینم، دم در مجلس، یک حسین دیگه ای براتون میسازم. خب با تمام مفاهیم با امام زمانش همین کارو کردن. دیدید بعضیا میگن آقا دیگه نیمه شعبان رو سیاسیش نکن، امام زمان روزی سیاسی نکن، بذار ما با آقامون حال کنیم. خب اصلا امام زمان اگه سیاسی نیست چیه؟ اصلا امام زمان برای چی میاد؟ جز سیاست؟ امام زمان تمام روایات میگه ایشون میاد برای عدالت جهانی، مبارزه با ظلم در تمام جهان، مبارزه با ظلم صاحبان قدرت، ثروت، تعلیم تربیت فاسد. سیاست چیه مگه؟ مگه همین سیاست نیست؟ دیگه ما از امام زمان سیاسی تر که نداریم که. نیمه شعبان امام زمان رو میگن غیر سیاسیش کن. تفکیک امام زمان از سیاست، یعنی تفکیک عدالت جهانی از سیاست. عدالت که همون سیاسته. آقا امام حسین رو سیاسیش نکنین. آشورا رو بذار ما با اربابمون حال کن. منظورش اینه که 4 تا ظرف اضافه شله بخوره. این حال کردن با اربابه. خب امام حسین اگه سیاسی نبود کربلا کدوم اتفاق تو تاریخ اهل بیت سیاسی بوده اگه آشورا سیاسی نبود؟ کسی که میگه مثلی لا یبایعو به مثله یا مثله، مثل نه ای که من با یزید بیعت نمی کنم، مثل منی هم تا ابد نباید با مثل یزیدی بیعت کند. یعنی فرمان انقلاب علیه همه قدرت های فاسد در جهان. این سیاسی نیست، بیعت مقوله سیاسیه، این سیاسی نیست. مولا علی رو بذارید باش عشق کنه، شب 19 و شب 21 کن، عرق خورا، زناکارا، ربا خورا، بیاین یک عشق قطره بریز همش بخشیده میشه. یک سال دروغ بگو، ربا بخور و بی‌ناموسی کن و کلاهبرداری کن، بعد بیا اونجا یک 10 دقیقه روزه گوش کن، تمام میشه. ها یعنی پس کل حرفای انبیا دروغ بوده، کل قرآن دروغه، پس کل روایات و سیره اهل بیت دروغه. خود اهل بیت میگن شما شیعه ما نیستین، به ما میگن شما شیعه نیستین، که شما محب حد اکثر اگه راست بگین دوست داره ما این. ما رو دوست دارین، میان زیارت، عزا میگیرین، چراغونی میکنین، شله میدین، اینه. بیشتر شیعه نیستین که. گفت شیعه کیه؟ گفت شیعه کسیه که اگر در شهرش یک فقیر، یک برهنه، یک گرسنه، یک بیماره و ای بهش سر نزنه و آنچه داره با او تقسیم نکند، شیعه ما نیست. کدومتون شیعه این؟ تو روایت فرمود شیعه از مرگ نمیترسه اصلا، چه رسد به شهادت. دروغ نمیگه، حتی اگر ورشکست دروغ نمیگه. هر جا مظلومه شیعه میره کنارش و میسه، ولی او ور دنیا یک مظلوم غیر مسلمان. شیعه مگه مال حرام میخوره؟ در شهرتون اگر یتیمی هست که اشک میریزه و کسی نوازشش نمی کند، اون شهر لا مذهب است، شهر لا مذهب. امام علیه السلام فرمودن شهر مسلمون یک یتیم، یک کودک نباید گریه کنه در حالی که مشکلی داره و کسی به دادش نمیرسه. خود تشیع هم تحریف میشه. ما بالاخره باید اگه امام زمان داریم مطمئنیم که دین کامل جامع مانع راستین خالص ثابت نزد اوست. اگه تمام عالم بسوزه نابود بشه، یک صندوق نسوزی هست که اسناد اصلی اعتبار توحید اسلام و تشیع اونجاست و این مرد جهانی است. این مرد فقط برای نجات شیعه نمیاد، نجات کل بشره. اون صندوق دیگه تو هیچ آتش سوزی نسوزه، دوچار حریق نشه، اسناد و مدارک اعتبار توحید در عالم بشر اونجاست. اون صندوق قلب امام زمانه. اون صندوق نسوز دائمی که تا قیامت خواهد بود و باید باشه تا وقتی که جهان رو تبدیل کنه به یک جامعه و مدینه فاضله‌ای در ردیفی که خدا و انبیا همه خواستن و اهل بیت همه در او راه شهید شدن برسونه. او صندوق اسرار و اسناد الهیست، توحید خالص با همه اصالتهاش، عدالت خالص اونجاست. در زمان ایشون اینجوری نیست که کسی نتونه گناه کنه. در زمان ایشون هیچ حکومتی، یعنی صاحبان قدرت و ثروت و رسانه، دیگه بشر رو به سمت کفر و شرک و گناه هول نمیدن. الان هول میدن. الان تمام قدرت در دنیا دست فاسد هاست، دست مشرکینه، دست کفاره، دست فاسقها و فاسد هاست. فاسد و مفسدن. سالم موندن و رشد کردن و به حق و حقوق مادی و معنوی رسیدن تو دنیا الان سخته. شیب جهان به سمت فساده، به سمت ظلم و گناهه. اون موقع شیب جهان به سمت توحید و عدالت خواهد بود. یعنی آدم شدن که الان سخته، اون موقع آسان خواهد شد. اون موقع فاسد شدن سخت‌تر میشه. حکومت‌ها به هیچ کس دیگه ظلم و فساد و گناه نمی‌کنن. فساد و گناه و ظلم از بالا به هیچ کس تحمیل نمیشه. حکومت‌های جهان الهی و توحیدی و عادلانه میشه. بعد دیگه میمونه خود بشریت. اونا هم تربیت میشن. پروباید امام زمان عقل بشریت رو ارتقا میده، شعور بشر بالا میره، اخلاق انسانی تر، انسان اخلاقی تر میشن. اما نه که گناه و ظلم کلن برطرف بشه. خب این سینه امام زمان، روح امام، روح بلند امام زمان، قلب مقدس امام زمان یک چونی نقشی رو داره و ایفا میکنه و آیات الهی اونجا محفوظه. این عالم به لحاظ معنوی به امام زمان تکیه داده. در کره زمین زندگی انسانی دست کم به انسان کامل که ایشون تکیه داده. یک عده‌ای در تمام این هزار و اندی سال با امام زمان ارتباط ویژه از نزدیک داشتن و دارن. دلایل مختلف کلامی هم برای قضیه هست. و هیچ منع عقلی تجربی نداره و تجربه هم شده. ما اشخاصی داشتیم در این مدت چند ساعت یا چند دقیقه ایشون رو خدمت ایشون رسیدن، کسانی داشتیم که چند هفته چند ماه، کسانی داشتیم چند سال با ایشون بودن. ولی ناشناخته خدا، اولا مثل این نیست که یه روحی از دیوار آمد تو رفت، امام زمان بود و رفت، یا یک نوری یک مرتبه آمد و رفت. نه خیر، امام زمان طبق بعضی روایاتی که گفتن خیلی طبیعی مثل من و شما رفت و آمد میکنن، ایشون غیر ما رو میشناسن، ما ایشون رو نمیشناسیم.
در بعضی از قواعد زندگی مثل ما هم، در بعضیش مثل ما نیست. حضرت عیسی علیه السلام الان عمرشون چقدره؟ الان سال چند میلادیه؟ حضرت عیسی ابن مریم سلام الله علیه ما الان 2017 سال شد هستن. تمام مسیحیان معتقدن که ایشون هست. بگویم یهودی ها میگن هنوز عیسی نیامده، میگن او حتی عیسی ابن مریم اگر از بالله او متقلب بود، کلاه دید ورداشت و دجال بود، اگر از بالله مسیح هنوز نیامد. مسیحی ها خب همه معتقدن، اغلب مسیحی ها معتقدن هست که عیسی سلام الله علیه برمیگرده، ظهور میکنه. مسلمان هم معتقدن، روایت از پیامبر داریم که حضرت عیسی سلام الله علیه در رکاب حضرت مهدی سلام الله علیه میان تشریف میارن هر دو. ما در خود قرآن دست کم در مورد چند پیامبر راجع به غیبت‌های کوتاه مثل غیبت
40 روزه حضرت موسی علیه السلام در کوه طور تا غیبت‌های طولانی داریم. حضرت عیسی علیه السلام الان 2017 ساله که زنده. آیا دقیقا مثل ما تو عالم طبیعت و مادی هن با تمام احکامش الا چند مورد؟ آیا در آسمان چهارم هن، یعنی در عالمی هستن که نه مرگ به معنی کامل تفسیر میشه نه زندگی مادی مثل ماست؟ اینا همه بحث میشه. راجع به حتی غیر رسولان چون این چیزی ما داریم دیگه، جناب خضر که قرآن اسم ایشونو نمیاره اما یه جا اشاره میکنه که ما هم ولی شناخته شده الهی داریم مثل حضرت موسی سلام الله علیه، هم مثل جناب خضر ولی ناشناخته خدا داریم. جناب خضر رو هیچ کس نمیشناخته، نمیشناسه، حتی حضرت موسی هم ایشونو نمیشناخته. چجوری حضرت خضر تو قرآن میفهمد مشکلات چند مورد نقل میکنه که مشکلات افرادی رو حل میکرد که حضرت موسی چون سرش رو نمیدونست اعتراض میکرد. هی باز دوباره جناب خضر میگه اگه قرار شد با من بیای من میدونم چرا دارم میکنم. خب حضرت موسی به ظواهر قضاوت میکرد، میگه آقا یه خانواده فقیر و اینا چرا کشتیشون رو غرق کردی؟ چرا این دیوار رو خراب کردی؟ چرا اون رو زدی کشتی؟ همش خیر و مصلحت بود، دفاع از حقوق انسان بود، و چون حضرت موسی نمیدونست که وجهش چیست اعتراض میکرد. آخرش هم دیگه ایشون گفت به حضرت موسی، گفت دیگه وقت جداییست، حقم داری، کسی که سر قضیه رو نمیدونه نمیتونه صبر کنه، شما سرش رو نمیدونه، اما حالا بهت سرش رو میگم ولی دیگه از هم جدا میشیم. اون کشتی رو که غرق کردن برای که آماده بودن، حکومت داشت مصادره میکرد، اگه غرق نمیکردن اینا بیچاره میشدن، غرق کردن که بعد درش بیارن کشتی داشته باشن. او دیوار چی بود زیرش؟ گنجی قایم کردیم، اون کی چی بود، اون بچه چی بود، فلان پدر مادر رو اینا. خب هم ولیی داریم که عمر طولانی داشته و داره و حتی پیامبر بزرگی مثل حضرت موسی ایشون رو به جا نمیشناختشه، اهمیت این آدم، حکمت این رو نمیدونست. پیامبر فرمودن که به خدایی که مرا به پیامبری برگزید، ایشون از وقتی متولد میشه تا وقتی که نهضت عدالت جهانی برپا خواهد شد تمام بشر ازش سود میبرن، زندگی از اون نور میگیره در عصر غیبت، مثل خورشیدی که پشت ابر هاست و شما حتی وقتی پشت ابره به برکت او خورشید زنده اید، او داره کارشو میکنه، او داره به شما زندگی میده، راهنماییتون میکنه، روشن میکنه فضا را برای شما. غیر از این تعلیم تربیت غیر مستقیم عمومی، یک کسانی تعلیم تربیت خصوصی مستقیم داشتن و دارن. البته حق باز و کلاهبردار هم این وسط زیاده، بعضی ها توهم هم توهم میکنن، بعضی هم کلاهبردارن. همین الان چند تا امام زمان تو زندون داریم، خدا داریم، دو سه تا پیغمبر داریم، چند تا حضرت عیسی داریم، زن امام زمان داریم، همه اینا هست. الان خدا داریم دیگه، الان خدا داریم تو زمین. فقط اینجا هم نیست، ما در اروپا یه عالمه مسیح داریم. الان صدها مسیح که ادعا میکنن حضرت مسیحن و برگشتن تو کشورهای اسلامی سنی شیعه. زمینه که بدونید مسئله مهدویت مسئله شیعی نیست. صدها روایت در منابع اهل سنت داریم اعتقاد به حضرت مهدی و اینکه ایشون فرزند علی و فاطمه و فرزند پیغمبرن. این جزء ضروریات شیعه نیست، جزء ضروریات اسلامه. و جزء ضروریات اسلام نیست، جزء ضروریات همه ادیان ابراهیمی است. و جزء ضروریات همه ادیان ابراهیمی نیست، جزء ضروریات اغلب آیین‌های معنوی و به اصطلاح عرفانی غیر ابراهیمی است. همه منتظرن. بودایی الان منتظر ظهور بودای 13 هم. در هندویزم انتظار اون کسی که بودا نامیده میشه در بودیزم هنوز هست. هندوها بود پرست منتظر مصلح آخر زمان هم. بودایی ها هستن، مسیحی، یهود، زرتشتی ها کاملا تو آیین زرتشت اصلا تو جزئیاتش با اسم و اینا بحث میشه که مصلح کل خواهد آمد. حتی آیین های مادی که خدا و آخرت و انبیا را قبول ندارن به اصلاحات جهانی آخرت زمانی معتقدن. کمونیست ها میگفتن ما منتظر کمونیسم آخرالزمانیم، جامعه بی طبقه، بی دولت، بی دین در آخرالزمان، برابری مطلق بدون هیچ مالکیت خصوصی. لیبرالای هم که با آخرالزمانی ها مخالف بودن تهش گفتن پایان تاریخ دیگه، پایان تاریخ همی آخرالزمانه دیگه، اند تاریخ. گفتن اند تاریخ نظام لیبرال دموکراسی و نظام سرمایه‌داریه. پس یک اصلیه که همه دین بی دین با دین، مسلمان غیر مسلمان، مشرک موحد، همه این مسئله آخرالزمان جزء مبانیشونه. کمونیست آخرالزمان کمونیستی، نظام لیبرال سرمایه‌داری آخرالزمان سرمایه‌داری رو داره. چپ و راست این مسئله رو دارن. امام زمان مثل احضار ارواح و یک نور یه مرتبه میاد میره، بعضیا دور میگن تو مجلس ها یک نوری اومد بعد منو میشه چراغ قوه خودشون میندازن، یا توهم، بعضیا توهم میکنن، بعضیام کلاهبردار و کلاشن. امام زمان بازی از 1000 سال پیش بود، حتی قبل از تولد امام زمان، چون پیامبر فرموده بودن مهدی از نسل من ظهور میکنه. میدونید قبل از تولد امام زمان، امام زمان قلابی داریم شما، هنوز ایشون متولد نشدن. و چقدر آیین سازی این بهائیات چی هن؟ بهائیات چیه دیگه؟ بهائیا که ازلی بابی ها شدن، دو گروه ازلی و بهائی، این دوتا برادر بودن. بعد از علی محمد باب این دوتا گفتن حالا ما پیغمبر مصطفی اسجدیم، و بعد هر دو ادعای خدایی کردن. بین دوتا برادر سر خدایی دعوا شد، یکی صبح ازل بود، یکی بهاءالله بود. بهائیا و ازلی ها دو فرقه شدن، بعد ازلی ها دیگه کم شدن. بهائیا بین دو تا گروه بهایی های کم برنده شدن، بعدم انگلیس ها، روس ها اینا حمایت کردن ازشون، بعدم صهیونیست ها و امریکایی ها، و از معمولا یک فرقه جاسوسی بودن اغلب. این بدنشون نمیگم، اینا بیچاره ها قربانی ها، یک چند هزار بهایی بودن و همیشه اینا بودن. همه فرقه ها یک چند هزار تا آدم دارن تو دنیا، هیچ فرقه ای نیست که دیگه از این تعداد کمتر داشته. توی حوزه عتبات در کربلا و نجف و اینها اونجا شروع شد. جزء پیروان خاص باب، علی محمد باب، یه سری طلبه هایی بودن، اولین حلقه منحرفین عده بازاریا و طلبه های متدین منتظر امام زمان بودن. این اول اعلام کرد من باب مهدی ام، یعنی رابطه مهدی ام، نائب خاص مهدی ام. بعد اعلام کرد، دید یک عده کاملا حرفش پذیرفتن، بازیشو خوردن. بعد از مدتی گفت من خود مهدی ام، نمیخواستم بگم. بعد از یه مدت دید اینا مهدویتش هم قبول کردن، گفت دیگه من پیغمبر جدیدم، ما هر چی که پیغمبران قبلی مسیح، عیسی، ابراهیم، پیغمبر اسلام گفته همه رو قبول داریم، ولی دورشون نگذشته، منم پیغمبر جدید. بعد از یه مدتی هم ادعای خدایی کرد، گفت همونطور که مسیحیان میگن مسیح خداست، پسر خداست، منم خدایم. پشت جلد قرآن نوشته بوده تاریخ تولد من لم یلد ولم یولد، تاریخ تولد کسی که نه به دنیا آمده، نه بچه داره، نه بابا داره، ولی تاریخ تولد چه نوشت. خب اینا اینجوری قدم قدم آمدن. بعد خدا رحمت کنه امیر کبیری علی محمد باب رو نشون، گفت اول مناظره بود بکنی ثابت کنی. تو مناظره های شکست خورد، هی توبه میکرد، بعد دوباره توبه میکرد، بعد دیگه گفت خب بس، بعد اعدامش کرد امیر کبیر. بعد که اعدام شد، دو تا از مریداش، این بهاءالله و داداشش صبح ازل، گفتن خب خدا که نمیشه نباشه، که ای که رفت، خب حالا ما خداییم دیگه. و بعد سر بین دو تا برادر دعوا شد. پس مسئله از امام زمان بازی شروع شد، رسید به بهاییت. یه عالم فرقه های اینجوری ما الان داریم، انحرافی. ما آدم دیدم چند وقت پیش شد معمم رو به کربلا نماز میکنه، میگه که بله مگه نیست میگن باطن نمیدونم دین ولایته، او قبله ظاهره، قبله باطن رو به کربلا، رو به امام حسین نماز میخونه. دین سازی، فرقه سازی، مذهب سازی، اسم حب اهل بیت ولایت اهل امام. یه وقت خب بعضی این ولایتی های بیدین، ولایتی واقعی خود امام بود نه شما. بله ولی یک عده واقعا ارتباط دارن با امام زمان و داشتن و اینا به کسی نمیگن. اینایی که میگن یه مشکل دارن. یک بار شما شنیدید امام یه حرف زده بشه؟ آیا کسی باور میکنه امام این حرکت عظیم رو که مسیر تاریخ بشر رو تغییر داد، این نهضت عظیم ارتباطی با امام زمان نداشته باشه؟ اینایی که معمولا میگن ما با امام زمان ارتباط داریم و چای میخوریم با هم و هر روز حق باز و کلاهبردار، بعضیشون جاسوسن، یه عده‌شون هم مشکل عقلی دارن، مشکل ذهنی دارن، محل توهمن. چند سال پیش که به من زنگ زد گفت از طرف امام زمان برات پیغام دارم و اینا، گفتم شما الان تا حالا ایشون 7-8 بار به ما پیغام دادن، کسای دیگه اینا به شما چی گفتن؟ گفت اینجا نمیتونم بگم، من کرجم، باید پشت بیا کرج. گفتم که خب حالا همون اولش بگو چی گفتن، همون حرف اولش بگو اینا. گفت مسائل فلان از حرفا و یه چیزای چرندیاتی گفت. گفتم حالا پس به ایشون سلام مارو برسون بگو من الان گرفتارم، شما ان شاء الله نهضت رو شروع کنین، بعد من به شما ملحق میشم. خب زمان امام میادم زمان جنگی که پیدا شد، خیلی هم باور کردن حرفاشو، چون این سری کارهای عجیب غریبی هم میکرد. بعد گفته بود پیغام ببریم برای آقای خمینی بگید که من از طرف امام، از طرف آقا برات پیغام دارم. به امام گفته بود، امام گفته بود 3 تا سوال ایشون از امام زمان بپرسن من مطمئن بشم شرفیاب میشم خدمتش. یکی یک سوالی تو حوزه عرفان نظری و فلسفه بود، گفت این جواب این سوال چیه ازشون بپرسید. یکی نمیدونم چی، یکی هم گفتن یه انگشتری من چند سال گم کردم این کجاست. این 3 تا سوال از اون یارو کردن و گفته بود که شما حسن از مسیر حضرت دورین و منحرف و فلان. یه عده روانی داریم، یک توهمی، یک عده هم فاسد، دروغگو، کلاش. اما یک کسانی هم واقعا خدمت حضرت رسیدن، میرسن خدمت ایشون رسیدن و میرسن و اینا به کسی نمیگن. اینا افرادی هستند که چنان با علم و تقوا اوج گرفتن که امام زمان درسته پشت ابر، امام زمان نمیاد این ور ابر پایین پیش ما همه تا ظهور، ولی عده هستن میتونن برن بالای ابر، ارتفاع میگیرن، اینا میرن محضر ایشون. حجاب و مانع برای اونا دیگه نیست. آفتاب رو نمیتونی بیاری پایین ابر تا همه ببینن، خودش خواهد آمد اون وقتی خداوند اراده کنه. به خود امام زمان هم منتظر اذن ظهوره، ایشون هم منتظره. انتظار غلط اشتباهات بزرگ درش هست. ما ای پایین ابراهیم باید همینطور جرعه جرعه با واسطه بنوشیم، ولی کسانی داشتیم و داریم که فراتر از اینا بودن. اما اینا حق ندارن به جای اعلام بکنن کاسبی را بندازن، مرید بازی کنن. اینا که کاسبی و سر صدا و مرید، اینا یا مخشون عیب داره روانی ان یا فاسدن. خب این تا ساعت 11:30 طول میکشه. وضعیت موجود، وضعیت مطلوب و راه رسیدن به وضعیت مطلوب. گفتید دیگه شما، همین که گفتی یک ملاک بود. اینایی که دشمن دلش میخواد بیان ولو خودشون دشمن نباشن، به اینا رأی ندین آقا. ایشون همیره گفت، ما میخواستیم همیره بگیم، ولی به یه خوبی گفت ایشون. راجع به انتخابات میفرمایین؟ یعنی میخواد بگیم من بگم به نظر من به کی رأی بدیم به کی رأی ندیم؟ من میگم به کی رأی ندین، اما نمیتونم بگم به کی رأی بدین. این واقعا یک جلسه بالا همه بدونین دیگه. هر شبت خدمتتون که این سوال خیلی مهمه، ولی واقعا یک بحث کلی مفصل دیگه. اگر ریز یک چیز خاصی بفهم بفهم. نظر سنجی ها نه، من واقعا بهتر نبودم، تو همین سایت ها و اینا هست که شما هم دیدید. آقای چیز داره میاد پایین، آقای چیز و آقای چیز دارن میرن بالا. بعد کلن این ستا آقای چیز دارن به هم خیلی میرسن. این نظرسنجی که من دیدم. بله من واقعا نمیدونم، اگر منم اتفاقا امروز تو خبرها خوندم، من واقعا هیچ نمیخوام وارد بحثای انتخاباتی روز بشم، عنوان بحثم نمیخوام واردش بشم به دلایلی. یکیش اینه که تمام این سوالایی که میپرسین شماها جوابش از من بهتر بلدین خودتون، و من واقعا هم اطلاعات خاصی ندارم. اما امروز توی خبرها دیدم، نمیدونم راست یا دروغه، اگر راست باشه که گفتن تو روستاها رفتن و یه چیزای عجیب غریبی گفتن، و همین الان با جلوش بگیرن، رأی‌سازی اصلا قانون اساسی سری میگه، قانون انتخابات میگه، خرید رأی، فریب افکار عمومی. ما اگه یه روزی بشه که واقعا هر کس کارنامه ای داره کارنامه‌شو بگه شفاف، اینجوری نشه که بگه نگو تا نگم، بگی میگم. خب بابا اگه چیزی نیست چرا بگی؟ اگر چیزی هست چرا نگفتی تا حالا؟ چرا الان دیگه نباید بگی؟ اگر باید بگی. ما باید اینجوری بشه که تو افکار عمومی حاکمان، نامزدها، هر کس هستن از جهان کاملا شفاف باشه. ببینین امیرالمومنین علیه السلام معیار حکومت شیعی رو فرمودن. ایشون فرمودن من بر شما حکومت کردم در حالی که نه یک دروغ به شما گفتم و نه حتی یک مسئله حکومتی و اجتماعی، یک تصمیم حکومتی رو از شما کتمان و مخفی نکردم. ما کتمت ولا کذبت، نه دروغ گفتم به شما نه چیزی رو مخفی کردم، به جز موارد اطلاعات امنیتی، مسائل جنگ و اینا رو که اگر اونا رو شفاف می اومدم به شما بگم دشمنم مطلع میشد. من فقط اونا رو مخفی کردم، نه از شما، از دشمن، برای اونا محرمانه. آخه بعضی میگن محرمانه از ملت ما محرمانه میکنن، دشمن خبر داره برای ما محرمانه است. هیچ چیز جالبیه، معامله میکنن با فلان شرکت اقتصادی و سرمایه‌داری اروپایی، او خودش اونا میدونن چیه، اینجا میگن آقا توضیح بده، میگن قرارداد محرمانه. قرارداد هسته‌ای هم تازه اینا همه چیزشو شفاف نگفتن، چون خیلی متناقض گفتن و میگن. رهبری که اگه یادتونه آمد قبل از اینکه دیگه برجام نهایی بشه، ایشون یک نامه‌ای نوشت، یه چند تا بند، یادم نیست چند تا بود، 9 بند ایشون نوشت، گفت اینا رو باید رعایت کنید، حقوق این ملته، اینا حقوق مردمه. خب همونا اکثرش رعایت نشد و اینا امضا کردن. خب من اینا رو نمیدونم چیه، این یه چیزی نیست که من بگم، تو رسانه هاستش دیگه. تا این قضیه BC الان میگم قرارداد مخفی فرهنگی، حالا اقتصادیش کردین، هسته‌ای کردین، اینم فرهنگیش. BC رو دیگه خودتون برن تو اینترنت سرچ کنید، هست الان. BC کلی دستور داره میده به عنوان سازمان ملل که تا 15 سال دیگه، تا 2030 باید در آموزش پرورشتون، در سبک زندگیتون، در رسانه‌هاتون، در رژیم خانواده، نظام خانواده‌تون چی باید تغییرات بوجود، یعنی یک سبک زندگی کاملا لیبرال بیدین، باید با بودجه خودتون، با بیت المال خودتون باید اینا انجام بشه. خب اینا رفتن امضا کردن تو سازمان ملل 2015، الان 2000 چنده، 2002 سال پیش، 2015 که شاه و رئیس جمهورا رفتن سازمان ملل نیویورک، از ایران و همه جا رفتن، اینا همه امضا کردن اونجا، هیچ کس هم اعلام نشد، امضا کردن. بعد او هیچی تو هیئت دولت اینا اصلا کسی خبر نداشت، تو اینترنت حتی دستور دولت چیز کردن منتشر کردن، نمیدونم دیدین یا نه، دستور دادن با امضا معاون اول رئیس جمهور که یکی از نامزداست، امضا ایشونه، دستور داده به 7-8 تا وزارتخونه که باید با بیت المال با اقدامات خودتون سری شروع کنین به عملیاتی کردن و فلان. خب هر قرارداد خارجی باید بیاد مجلس امضا بشه، اصلا مجلس امضا نشده، تایید تصویب نشده. گفتن ما با یکی دو تا از نماینده مجلس تو کمیسیون فلان خبر دادیم، تو جلساتمون اومدن. یعنی چی؟ شورای انقلاب فرهنگی چون بخشی از این مربوط به دانشگاه‌ها و آموزش پرورش و فرهنگ عمومیه، اصلا مطلقا تو شورا نیومدن، خبر نداشته کسی. چند ماه پیشا ما با خبر شدیم. خب بازم تو آینی هستن، تو دوستان خود ما هم اینا خیلی محافظه‌کارن، اینا میگن اول رهبری باید بگه، بعد اعتراض بکنه، جزئیاتش هم وارد بشه، بعد ما اگه صلاح بود ما موضع‌گیری در کلیاتش موضع‌گیری میکنیم. اینا شأنشون از رهبری 2-3 طبقه بالاتره و اینقدر مؤدبن که توی چند سال توی شورای انقلاب فرهنگی ما یه بار ندیدیم حرف بزنن، ولو با اجازه، خیلی مؤدبن و اصلا افراطی نیستن، کاسبن، توشون آخوند هم هست، دانشگاهی هم هست، کاسب. هر رئیس جمهور میاد هر چی میگه اینجوری سرمجم بونن، بعد رئیس جمهور بعدی میاد به او قبلی فوش میده، باز برای این سرمجم بونن، اینجوری هست، شعناشون خیلی بالایه.
رهبر یه چیزی میگه شما باید جزئیات رو تعقیب کنید. تا رهبری هیچ چیز صریح نگه ولو خلاف قطعی مسائل باشه هیچی نمیگن. اگه یه کسی بگه تو شورا بهش میگن آقا اینا کارا درست نیست، افراطی‌گری تنده. بعد رهبری میرن گفت، صریح هم گفت. چند مورد اتفاق افتاده، یکی آخرش 20ه، دو تا دکترا از 3 تا دانشگاه، دو تا دکتر از 3 تا دانشگاه داره و از اول جمهوری اسلامی هم دارن اینا نشستن سر صفه جمهوری اسلامی، آبروشون امکاناتشون همه چیزشون. یک بار ما ندیدیم نهادهای دیگه حکومتی هم هستن اینا ریسک کنن یه حرفی رو بزنن شاید مثلا یک نفر با ایشان مخالف بشه. اصلا فداکاری جان و مال و آبرو اینا که هیچی، نکنه یه چیزی بگیم که فردا. بعد من به بعضی از اینا که حتی مسئول حقوقی هستن گفتم آقا چرا این مورد حرف نمیزنی؟ آقا بودجمون دست ایناست دیگه. حالا شما بگید، شما که دیگه دارید میگید بگید دیگه. ما خودمون برای آینده اسلام باید حفظ کنیم. اینه. خب الان ای بی سی یه همچین چیزی امضا کردن، دستور دادن، کارگروه تشکیل دادن، وارد عمل شدن. در حالی که این همه اسناد آموزش فرهنگی تو شورا چند سال تصویب شده، برای یکیش از اینا جلسه تشکیل ندادن که آقا اصلا اینا رو چجوری عمل کنیم؟ عمل هیچ. اینجوری یعنی یک موردش اینه. میخوام بگم مخفی کاری حتی در این مسائل، حالا هستی فلان توجیه بکنید، اقتصادی رو بگید فلان، فرهنگی دیگه باز برای چی؟ خب دیگه اگه اجازه بفرمایید که بریم خونه هامون همه. اللهم صل.